صفحه 304. اوزبیو بلترن که از دست خانه بیدر و پیکر و غرغرهای زن و گوسفندهای باد کرده و فشار طلبکارها جانش به لب رسیده بود، وقتی آن شب از خانه در می آمد مدت کوتاهی در به در می شود، ولی خیلی زود می فهمد که هنوز کلی از سالهای خوش عمرش باقی مانده و برای از نو شروع کردن خیلی دیر نشده است. با روحیه ماجراجویی که داشت، با اندک پولی در جیب و اسم و رسمی تازه و پرتمطراق و کلهی پر از ایده های عجیب و غریب، خودش را می رساند به کارایی. مدتی مثل ولگرد های حاشیه ساحل ول می گردد. گاهی وحشتش می گیرد که نکند در سرزمین غربت به تب نوبل تلف شود، ولی بالاخره شام سودجویی به دادش می رسد و با ساختن چند دستگاه نارگیلچین پول و پلهی به هم می زند. دستگاه لندهور با همه ی دانش فنی نازلی که در آن به کار رفته بود، نظر یک میلیونر محلی را به خودش جلب می کند. چندی نمی گذرد که تمام سرزمین های استوایی آن منطقه پر می شود از نارگیلچین های قول پیکری که با شاخک های مفصلدارشان نخل بن های منطقه را به لرزه در می آورند. و بلترن از نو جانی می گیرد و به عادت معلوف شروع می کند به ریخت و پاش و عیاشی. حالا هم خوش بود و بی خیال. با دخترکی 30 سال جوانتر از خودش زندگی میکرد. دخترکی دورگه، خوشپر و پا و همیشه آماده کامجویی و قش خنده سر دادن. باتریس شاخ و شانه میکشید که
این مردیکه رزل هنوز قانونن شوهر منه. حالا میبینن چه کارش میکنم. هرچی پول در آورده تا دینار آخرش رو از چنگش در میارم. وکیل خوب برای همین موقع است دیگه.
او بیشتر نگران گیر انداختن خصم گریزپای خود بود تا سلامتی دخترش. به خصوص از این خوشحال بود که به کوری چشم بعضی از دوستان سمج که مدام تهمت می زدند، ثابت کرده بود اوزبیو بلترن یک کلاش بیستر و پاست، نه یک عنصر چپگرا. باتریس چون فقط خبرهای خوش و موافق میلش را می‌خواند، از وقایع کشور پاک بی خبر بود. خبر نداشت جنازه‌های معدن لسریکوس را از روی قرائن و علائم مشخص شناسایی کردند و معلوم شده از آن زارعین محلی است که بلافاصله پس از کودتای نظامی توسط ستوان رامیرز بازداشت شدند. و از جمله یکیش آنجلینا رنکیلئو است که گویا کرامات کوچولویی هم از او سر می زده است. باتریز از قوقایی که این خبر با همه سانسور حکومت در سراسر کشور برانگیخته و تا آن سر کره زمین پیچیده بود و موضوع ناپدید شدگان دیکتاتوری های آمریکای لاتین را جز به اخبار صفحه اول جراید کرده بود، به کلی بی خبر بود. و باز تنها کسی بود که وقتی صدای به هم خوردن دیگ و قابلمه ها را بار دیگر در خیابان ها می شنود، فکر می کند لابد این سر و صداها هم مثل قشقرق های زمان حکومت سابق در حمایت از رهبران نظامی است. شعورش نمی رسید که بفهمد این شکل اعتراض مثل تیغ دودمی این بار بر خرخره کسانی فشار می آورد که خود تیزش کرده بودند. وقتی شنید که خانواده های جان باختگان از ستوان رامیرز و مامورهایش به جرم تفتیش غیرقانونی، توسل به زور، ارعاب، تهدید، شکنجه و آدمکشی شکایت کرده اند و عده‌ای از حقوقدانان هم به حمایت از خانواده ها برخواسته اند، گفت که این تهمت های شاخدار را کاردینال جعل می کند و معتقد بود که پاپ باید خلع لباس کند،
چون کلیسا باید به مسائل معنوی مردم برسد، نه به امور پست و کثیف این دنیای دون. صبح آن روز در آشپزخانه گفته بود: به این ستوان بیچاره دارن تهمت آدم کشی میزنن. یکی نیست به اینا بگه بدبختا، اگه امثال این ستوانا نبودن که حالا هممون اسیر کمونیسم بودیم.
روزا هم همینجور که از پشت پنجره به قنچه های فراموشم مکان چشم دوخته بود، خون سرد جواب میدهد: از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو.
ستوان خوان ددیوس رامیرز را به همراه چند تن از مامورانش به پای میز محاکمه کشاندند. جنایات لسریکوس دوباره خبر داغ روزنامه ها شد، چون از زمان کودتای نظامی اولین بار بود که اعضای نیروهای مسلح را به دادگاه می کشیدند. ملت نفس راحتی کشید. مردم خیال می کردند در ارکان قدرت مطلقه خللی وارد شده و همین روز هاست که عمر دیکتاتوری به آخر برسد. در این گیرودار ژنرال بی خیال برای ناجیان کشور بنای یاد بود می ساخت و از پشت شیشه های دودی عینکش برق هیچ نیتی به بیرون نمی تابید. به سؤال‌های احتیاط‌آمیز خبرنگاران جواب نمی‌داد و هر وقت که موضوع علناً در حضورش مطرح می‌شد، پشت چشم نازک می‌کرد و زیر سیبیلی در می‌کرد.
پیدا شدن 15 تا جنازه توی یه معدن که این همه داد و قال نداره.
و باز وقتی کثافت‌کاری‌های دیگری رو شد و گند جنایات تازه‌ای در آمد، مثل کشف گورهای دست جمعی در قبرستانها، جنازه های مدفون در خندقهای کنار جاده ها، کیسته های پر از جنازه در کنار ساحل ها، کپه کپه خاکستر و اسکلت و استخوان، حتی اجساد بچه هایی که هر کدام گلوله ای میان پیشانی داشتند، لابد به جرم این که از پستان مادرشان به جای شیر، آیین اجنبی پرستی و ضدیت با حاکمیت ملی و خصومت با ارزش‌های والای خانواده و مالکیت و سنت می‌مکیده اند، خونسرد شانه‌هایش را بالا می‌انداخت که
مصالح کشور در درجه اوله، بگذارید تاریخ قضاوت کنه.
ولی ژنرال قربان، با این سر صداها چه کنیم؟ ژنرال از حمام سونای سه طبقه زیرزمینش جواب میداد:
همون کاری که همیشه میکنیم سرهنگ.
اظهارات ستوان رامیرز در دادگاه با تیتر درشت در روزنامه ها چاپ شد و در تقویت روحیه ایرن بلتران برای زنده ماندن و جنگیدن تأثیر به سزایی داشت. افسر فرمانداری نظامی لسریکوس در برابر دادگاه سوگند خورد که چند روز پس از کودتا مالک لس آروموس به فرمانداری نظامی خبر می‌دهد که خانواده فلورس با گروه‌های چپگرا رابطه دارد و بر ضد امنیت ملی توطئه می‌چیند. گویا نقشه کشیدند که به فرمانداری نظامی حمله کنند. به همین دلیل عالی جناب، بنده هم دستور توقیفشان را صادر کردم. بنده 5 نفر از اعضای این خانواده را با 9 نفر دیگر به جرم‌های مختلف از حمل اسلحه گرم گرفته تا استعمال ماریجوانا توقیف کردم. این افراد را از روی لیستی که پیش آنتونیو فلورس بود شناسایی و بازداشت کردیم. همینطور نقشه ای از فرمانداری نظامی پیدا کردیم که توطئه‌شان را محرز می کرد. ما مطابق مقررات معمول خودمان از این افراد بازجویی کردیم و اعترافاتشان را گرفتیم. معلوم شد که آنها زیر دست عوامل بیگانه‌ای که از راه دریا به داخل کشور نفوذ کرده بودند، تعلیمات تروریستی می دیدند. ولی نتوانستند جزئیات آموزش‌های تروریستیشان را توضیح بدهند و اظهاراتشان زد و نقیض بود.
خود حضرت عالی که استحضار دارید عالی جناب. شب از نیمه گذشته بود که بازجویی های ما تمام شد و دستور دادم آنها را به یکی از استادیوم های پایتخت اعزام کنند که آن روزها هنوز به جای بازداشتگاه استفاده می شدند. در آخرین دقایق یکی از زندانی ها درخواست کرد که با من صحبت کند و اینجوری بود که فهمیدم مظنونین مرتکب اعمال خائنانه ای شدند و در معدن متروکه ای اسلحه پنهان کردند. متهمین را سوار کامیون کردم و راه افتادیم به طرف محلی که آن شخص گفته بود. وسط‌های راه به جایی رسیدیم که جاده غیر قابل عبور می شد و ما ناچار شدیم از کامیون پایین بیاییم و بقیه راه را پیاده طی کنیم. تروریست ها همگی دستبند خورده و تحت الحفظ بودند. همینطور که در تاریکی پیش می رفتیم، یک مرتبه دیدم از چند طرف به رگبار بسته شدیم. چاره ای نداشتیم جز این که به افرادم دستور بدهم از خودشان دفاع کنند. مشخصات مهاجمین را نمی توانم خدمتتان بدهم چون هوا تاریک بود. همینقدر می توانم به عرضتان برسانم که مبادله آتش بسیار سنگین بود و چند دقیقه طول کشید. رگبار گلوله که بند آمد رفتم ببینم افرادم در چه وضعی هستند. رفتیم دنبال زندانی ها به این خیال که حتما همهشان در رفتند. دیدیم همه تیر خورده و بیجان افتادند کف زمین. حالا از گلوله ما کشته شده بودند یا از گلوله مهاجمین معلوم کردنش واقعا غیر ممکن است. به همین جهت تصمیم گرفتم شرط احتیاط را به جا بیاورم. چون ممکن بود قصد انتقام جویی کنند و تلافی کشته شده ها را سر افراد من و خانواده آنها در بیاورند. جنازه ها را بردیم توی معدن دفن کردیم و دهنه معدن را با سنگ و خاک پر کردیم. از ملات هم استفاده نکردیم و در این خصوص توضیح قابل ارزی ندارم. دهنه معدن که گرفته شد همگی قسم خوردیم که از آنچه اتفاق افتاده جایی حرف نزنیم و موضوع پیش خودمان بماند. من مسئولیت خودم را به عنوان فرمانده گروه میپذیرم و میخواهم به استحضارتان برسانم که هیچ یک از افراد تحت فرماندهی من کوچکترین زخمی بر نداشت به جز چند خراش کوچک که ناشی از خزیدن روی زمین سنگلاخ بود. دستور دادم منطقه را محاصره کنند و دنبال مهاجمین بگردند، ولی نه از خودشان نشانی به دست آمد نه از پوکه های فشنگشان. بنده قبول دارم که حقیقت را کتمان کردم و در گزارشم نوشتم زندانی ها به پای تخت اعزام شدند، ولی تأکید می کنم که منظوری جز حفظ جان افرادم از تلافی جویی احتمالی تروریست ها نداشتم. آن شب 14 نفر کشته شدند. خود من هم وقتی شنیدم جنازه همشهری مؤنثی گویا به اسم آنجلینا رینکیل آسانچز آنجا بوده تعجب کردم. این دختر چند ساعتی در فرمانداری نظامی بازداشت بوده، ولی طبق مندرجات دفتر نگهبانی بعد از چند ساعت مرخص شده. اینها عین واقعیتی بود که می توانستم به استحضارتان برسانم. عرض دیگری ندارم عالی جناب. این حرفها نه تنها در افکار عمومی بلکه در خود دادگاه هم با ناباوری روبرو شد. رئیس دادگاه که فهمیده بود پذیرفتن این قصه همان است و مضحکه خلایق شدن همان، از خود سلب صلاحیت کرد و پرونده را به دادرسی ارتش احاله داد. ایرن بلتران از همان تخت بیمارستان متوجه شد که آرزوهایش رفته رفته رنگ می‌بازد و جنایتکار از چنگ مکافات خواهد گریخت. از فرانسیسکو خواست فوراً راه بیفتد و به روضه رضوان برود. گفت این یادداشت رو میدی به خوسفینا بیانچی؟ چیزی دستش دارم که برام خیلی مهمه. اگه توی جریان تفتیش خونه نبرده باشنش حتما میده به تو. فرانسیسکو نمیخواست ایرنه را تنها بگذارد. وقتی دید پافشاری میکند، جریان را رو کرد و گفت ما تحت نظریم. تا به حال او را در جریان نگذاشته بود، مبادا بترساندش. اما وقتی گفت فهمید که خودش میدانسته، چون هیچ حالت تعجبی در قیافش پیدا نشد. ایرنه قبلا مرگ را به عنوان یک احتمال جدی پذیرفته بود، اما در این حال امیدوار بود شانس بیاورد و از مهلک جان به در ببرند. خلاصه فرانسیسکو وقتی رضایت داد ایرنه را تنها بگذارد و به سراغ هنرپیشه پیر برود که هیلا و پروفسور آمدند و جای او را گرفتند. در خانه را رضا باز کرد. سه تا از دنده‌هایش شکسته بود و با احتیاط راه می‌رفت. لاغر شده بود و خسته به نظر می‌آمد. فرانسیسکو را از توی باغچه حیات برد و گذرا به خاک تازه‌ای اشاره کرد که کل او را در آنجا دفن کرده بود، کنار قبر بچه‌ای که از آسمان افتاده بود. خوسفینا بیانچی با بالا پوش سراستین تور بلند صبحگاهی در میان چند نازبالش لم داده بود و استراحت می کرد. روسری اسپانیولی نفیسی سرش بود که دور شانه هایش را می گرفت. موهای سفیدش را یک دست و عقب شانه کرده و در پشت سر با یک روبان بسته بود. دم دستش آینه قاب نقره‌ای به سبک باروک قرار داشت و یک سینی پر از شیشه و بطری و پودر صورت و سایه چشم و برس‌های جور و جور و سنجاق‌سرهای رنگ و بارنگ. خوستینا مشغول آرایش بود. کار ظریف و حساسی که 60 سال آزگار هر روز می‌کرد، بدون حتی یک روز تعطیل. صورتش در نور روشن صبحگاهی به صورتکی ژاپنی میمانست که دست لرزانی خط ارغوانی لبهایش را بران نقش کرده باشد. پلکهایش در زمینه پودر خورده مروارید رنگی میان آبی و سبز و نقره‌ای رنگ به رنگ میشد. لحظه کوتاهی غرق رویاها، شاید ایستاده در پشت صحنه شب اول نمایش و منتظر کنار رفتن پرده، فرانسیسکو را به جا نیاورد. نگاهش در گذشته هایی بود که مدام رخ می نمود و ناپدید می شد. فرانسیسکو را که دید آرام آرام به زمان حال بازگشت. لبخندی زد و قیافش با دو ردیف دندان آریه یک دست جوانی گذشته را از سر گرفت. فرانسیسکو در این چند ماهی که با ایرنه آشنا شده بود، چیزهای زیادی راجع به ویژگی‌های روحی و رفتاری سال خوردگان آموخته بود. حالا دیگر می‌دانست که محبت یگانه کلید ارتباط با آنهاست. می دانست که عقل و منطق گذرگاه هزار تویست که آنها به راحتی در آن گم می شوند. روی لبه تخت خواب نشست. دست خوسفینا بیانچی را در دست گرفت و شروع کرد به نوازش کردن تا خود را با ضرباهنگ روح او تطبیق دهد. دست پاشه کردن پیرزن فایده ای نداشت. خوسفینا بنا کرد به نقل خاطرات گذشته، روزگار درخشش‌های بزرگ، روزگاری که لوش‌ها از هجوم ستایشگرانش قلقله می‌شد و اتاق لباسش از دسته‌های گل جای تکان خوردن نداشت، روزگاری که با مسافرت‌های پر سر و صدا سر تا سر قاره را زیر پا می گذاشت و اسباب‌های سفرش را باید 5 نفر باربر می آوردند و در کشتی یا قطار می گذاشتند. کجا رفت بچه جون؟ اون شرابا، اون بوسه ها، اون خنده ها، کجا رفت؟ اون مردایی که منو می پرستیدن، اون جمعیت هایی که برام سر و دست می شیستن. همشون همین جان خوسفینا، تو حافظت. من ممکنه پیر شده باشم، اما خرفت نشدم. می دونم که دیگه کسی رو ندارم، تنها شدم.
دوربین فرانسیسکو را که دید، خواهش کرد عکسی به یادگار از او بگیرد. گلوبندهای شیشه‌ایش را به گردن بست. دستمال گردن مخملش را بالای سینه گره زد. تور سر ارغوانیش را سرش انداخت. باد به زن پرش را دستش گرفت و با لبخندی از آن سر قرن گذشته جست گرفت. چند دقیقه هم به همان جست و قیافه ماند، اما زود خسته شد. چشمهایش را بست، به پشت تکیه داد و به نفس زدن افتاد.
ایرنه کی برمیگرده؟ نمیدونم. این یادداشت را برای شما فرستاد. گفت چیزی دست شما داره.
پیرزن 80 سال کاغذ را گرفت و بی آنکه به خانه به سینه چسباند.
تو شوهر ایرنه ای؟
فرانسیسکو جواب داد.
نه، من عاشقشم.
چه بهتر، پس میتونم به تو بگم. ایرنه مثل یه پرنده است، آروم و قرار نداره. فرانسیسکو خندید و گفت،
من به اندازه هر دومون دارم.
آن وقت دست کرد و از توی چادر شب منجوق دوزی شده‌ای 3 حلقه نوار کاست درآورد و داد دست فرانسیسکو. خود ایرنه هیچ وقت نتوانست بگوید به چه دلیل به هنر پیشه اعتماد می‌کند و نوارها را به دست او می‌سپارد. نظرش جز خیرخواهی چیز دیگری نبود. خودش هم نمی‌دانست به جانش سوء قصد می‌کنند یا اینکه خانه و محل کارش را به دنبال نوارها تفتیش می‌کنند، اما حسی به او گفته بود که این نوارها باید مدارک ارزشمندی باشند. آنها را سپرده بود دست هنرپیشه و او را شریک جرمی کرده بود که هنوز جرم به حساب نمی‌آمد، ولی با همین کار در این حال معنایی به زندگی او بخشیده بود. حرکت ایرنه حرکتی آنی و خودانگیخته بود، مثل خیلی از کارهای دیگری که برای سالمندان می کرد. کاری در حد جشن تولد گرفتن و بازی‌های جور با جور ترتیب دادن و نمایش برپا کردن و هدیه دادن و نامه‌های قلابی نوشتن و اینجور کارها. شبی می رود دیدن خوسفینا بیانچی، می بیند افسرده و معلول نشسته و مدام ناله می کند و می گوید دیگر بهتر است بمیرم، چون نه دیگر کسی دوستم دارد و نه دیگر به دردی می خورم. زمستان گذشته مریض شده بود. بیماری ضعیف و بیحالش کرده بود. مدام دچار افسردگی می شد، اگرچه خوشرویی و حافظش لطمه‌ای ندیده بود. ایرنه می‌خواهد کاری کند که او را از افسردگی و در خود فرو رفتن در بیاورد و به چیزهای دیگری مشغول کند. نوارها را می‌سپارد دست او و ضمن اینکه اهمیتشان را تأکید می‌کند، از او می‌خواهد آنها را برایش پنهان کند. هنرپیشه از این مأموریت خیلی به وجد می‌آید. اشکهایش را پاک می کند و قول می دهد که زنده و سالم بماند و به ایرنه کمک کند. خیال می کرد از یک راز عشقی محافظت می کند. به این ترتیب شوخی شوخی کار جدی می شود. نوارها نه فقط از دست کنجکاوی های باتریس آلکنتارا، بلکه از چنگ پلیس جان سالم به در می برند. خوسفینا بیانچی گفت، به ایرنه بگو زودتر بیاد، اون قول داده موقع مردنم پیشم باشه.
هنوز وقتش نشده، شما میتونید حالا حالاها زندگی کنید، ماشالله هنوز هم سالم و سرحالید.
پسر جون، من همیشه مثل خانوم ها زندگی کردم، میخوام مثل خانوم ها هم بمیرم، خستم، میخوام ایرنه رو ببینم.
اون حالا نمیتونه بیاد.
پیری همین چیزاش بده. هیچ کس محلمون نمیذاره. جوری رفتار میکنن که انگار یک مش بچه ننه ایم. من اونطور که دلم میخواسته زندگی کردم. همه چیز داشتم. چرا نمیذارید سنگین و رنگین سرم رو بگذارم و بمیرم؟ فرانسیسکو با محبت و احترام دست خوسفینا را بوسید و از اتاق آمد بیرون. وقتی که می رفت پانسیونرها را دید که همراه پرستارهایشان ریخته بودند توی باغ. ضعیف، تنها، نشسته در صندلی‌های چرخدار، شال‌های پشمیشان دور گردن، کر، تقریبا کور، خشکیده مثل مومیایی‌ها، نیمه جان، دور از زمان حال، پرت از هر آنچه واقعیت. نزدیکتر آمد تا خداحافظی کند. جناب سرهنگ مدال‌های زرورقیش سنجاخ کرده به سینه مثل همیشه داشت به پرچم ملی سلام می‌داد، پرچمی که فقط خودش می‌دید. فقیرترین بیوه زن روی زمین یک قوطی حلبی پر از گنجینه‌ای رقت‌انگیز دستش گرفته و به سینه‌اش رسانده بود. پیرمرد افلیج حالا دیگر از روی عادت نشسته بود چشم راه پستچی. اگرچه ته دلش از همان روز اول حد زده بود که جواب نامه هایش را ایرنه می نویسد تا دل او را خوش کند، اما او هم به سهم خود وانمود می کرد که دروغ های محبت آمیزش را باور می کند تا دل ایرنه نشکند. بدون دلیل چیزی نداشت که بنشیند و درباره‌اش خیال ببافد. پیرمرد مالی خولیایی فرانسیسکو را دم در نگه داشت. بگو ببینم، حالا که دارن نبش قبر میکنن، فکر میکنی خبری از پسرم یا عروسم یا نوام به دست میاد؟ فرانسیسکو نمیدانست چه جوابی بدهد. و پیرمرد باز در همان عوالم دیرینه اندوهگینش فرو رفت. نوارهایی که ایرن بلترن ضبط کرده بود، حاوی گفتگوهای او بود با دینا و پرادلیو رنکیلئو، گروهبان فاستینو ریورا و آنجلینا فلورس. به فرانسیسکو گفت، اینا رو ببر بده به دست کاردینال، توی محاکمه گاردها به دردش میخوره. صدای تو هم هستی رنه، اگه صدات رو بشناسن کارت داره، حکم قتل تو صادر میکنن. در هر حال هر وقت دستشون برسه میکشندم، تو باید نوارا رو برسونی. اول باید ببریمت یه جای امن. پس ماریا رو خبر کن، من همین امشب از اینجا میرم. غروب بود که آرایشگر با کیف معروفش آمد. به محض ورود در اتاق را از تو قفل کرد و شروع کرد به کوتاه کردن و تغییر دادن مو و قوس ابرو و سیبیل گذاشتن و امتحان کردن گیریم های مختلف و به کار گرفتن فوتوفن های حرفه ایش تا اینکه پاک قیافه هر دویشان را عوض کرد. ایرنه و فرانسیسکو به هم نگاه کردند. زیر صورتک مصنوعی مثل دو نفر بیگانه ماتشان برده بود. هیچ کدام نه خودش را می شناخت نه دیگری را. ناباورانه لبخند می زدند و در این فکر بودند که با این قیافه تازه لابد از نو باید عاشق هم شوند. ماریو پرسید، می تونی راه بری ایرنه؟ نمی دونم. تو باید بدون کمک را بری، یالا را بیفت عزیز. ایرنه آرام از تخت آمد پایین، بدون کمک هیچ کدام از آنها. ماریو پیرهن خوابش را از تنش در آورد و چشمش به شکم باند پیچی شده و لکه های سرخ مرکور کروم بر سینه و رانهایش که افتاد آهی کشید و سر تکان داد. دست کرد و از کیف اجازگرش اسفنج گندل شده‌ای در آورد و آرام روی شکمش گرفت و با پارچه بستش به کتفهایش و لای پاهایش، چون از شدت درد نمی‌گذاشت دور شکمش ببندد. حالا شکم زاوها را پیدا کرده بود. بعد لباس سر تا با گشاد صورتی رنگی به تن و صندل‌های پاشنه کوتاهی به پایش کرد و با بوسه‌ای به رسم شگون روانش کرد بیرون. ایرنه و فرانسیسکو آرام آرام از در درمانگاه آمدند بیرون، بدون اینکه حتی کارکنان بیمارستان به آنها نگاهی بیاندازند. فارغ بال و بیخیال از جلوی اتومبیل شیشه دودی گذشتند، با آن سمت خیابان رفتند و سوار ماشین ماریو شدند. ماریو به لحن تحکم‌آمیزی گفت: توی خونه خودم میمونی تا بتونی سفر کنی. آنها را برد به آپارتمان خودش. در برنجی شیشه‌ای خانه را باز کرد. گربه های سیاه براق را پیش کرد. به سگ گفت: